بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدیه جاوید جلب می کنم.
با سلام، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز شنبه تاکید کرد اعمال تحریم های اقتصادی علیه دولت فعالیت های هسته ای ایران را متوقف نخواهد کرد. آقای احمدی نژاد تحریم های اقتصادی اعمال شده بر ایران را یک جنگ روانی توصیف کرد و گفت آنهایی که تصور می کنند این اقدامات جلوی فعالیت های هسته ای ایران را می گیرد اشتباه می کنند. رئیس جمهوری اسلامی همچنین خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق شد. آقای احمدی نژاد این سخنان را روز شنبه طی مراسم سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق ایراد کرد. در این مراسم همچنین توانایی‌های نظامی ایران به نمایش گذاشته شد. از جمله موشکی که دولت ایران ادعا می‌کند 2000 کیلومتر برد دارد. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق روز شنبه از ارتش آمریکا به خاطر بازداشت یک شهروند ایرانی که به قاچاق بمب عراق متهم است انتقاد کرد. آقای طالبانی دیر وقت روز شنبه به جنرال دیوید پترایاس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق در این زمینه نامه ارسال کرد. آقای طالبانی که یک کرد عراقی است میگوید ایران تهدید کرده است در صورت آزاد نشدن این شهروند ایرانی مرز خود را با کردستان عراق ببندد. ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی این فرد را تنها با نام فرهادی معرفی کرده است. رئیس جمهوری عراق میگوید فرهادی در یک سفر تجاری و با آگاهی کامل دولت عراق با این کشور سفر کرده و خواهان آزادی او شده است. ارتش آمریکا میگوید آقای فرهادی عضو سپاه قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است و او را متهم به قاچاق بمب‌های کنار جاده‌ای می‌کند. حدود 200 زن فلسطینی روز شنبه طی تظاهراتی در کرانه غربی خواهان آزادی حامیان حماس از زندان‌های تحت کنترل فتح شدند. این تظاهرکنندگان که شامل همسران، مادران، دختران و خواهران اعضای بازداشت شده حماس می‌شد، شعار الله اکبر و اتحاد فلسطینی سر دادند. در همین حال، زمانی که پلیس کرانه غربی تلاش کرد جلوی اجتماع تظاهرکنندگان در مسجد اصلی رام الله را بگیرد، درگیری بین دو طرف صورت گرفت و دست کم یکی از تظاهرکنندگان بازداشت شد.
مهدیه جاوید خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. با سپاس از او. در مجله نیمه شب امشب گزارش‌هایی داریم به این شهر: توافق فرانسه و آمریکا در مورد اعمال فشار بیشتر بر ایران برای توقف فعالیت‌های حساس اتمی. مصادره و تخریب اموال انجمن اسلامی دانشگاه تبریز. اجرای کنسرت مامک خادم در تورنتو و گزارش‌های شنیدنی دیگر که در طول برنامه مجله خبری نیمه شب به آگاهی شما خواهم رساند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه و به دنبال اوجگیری تنش‌ها بین ایران و غرب نسبت به اقدام نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران هشدار داد. آقای خامنه ای در دیدار مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی گفت کسانی که تهدید می‌کنند بدانند و بفهمند که حمله به ایران به صورت ضربه زدن و گریختن ممکن نیست و هر کس تعرض کند عواقب آن به شدت دامنش را خواهد گرفت. هفته گذشته برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه با اشاره به بی‌توجهی تهران به درخواست‌های جهانی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم گفته بود دنیا باید خود را آماده جنگ با ایران کند. در مقابل مسئولان جمهوری اسلامی به شدت نسبت به این سخنان واکنش نشان دادند و فرانسه را تهدید به بازنگری در روابط گسترده اقتصادی با این کشور کردند. اما روز شنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی یک روز پیش از ورود به نیویورک در مراسمی که به مناسبت آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق در تهران برگزار شد به آمریکا هشدار داد از خاورمیانه خارج شود. آقای احمدی نژاد در جریان رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت کسانی که تصور می‌کنند با ابزارهای پوسیده و شکست خورده سیاسی، جنگ روانی و تحریم اقتصادی می‌توانند مانع از حرکت رو به رشد مردم ایران شوند، اشتباه می‌کنند. قرار است رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه به منظور شرکت در 62 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد آمریکا شود. آقای احمدی نژاد روز شنبه در جریان نمایش تجهیزات و ادوات نظامی جمهوری اسلامی ایران از جمله جنگنده‌های سائق، موشک دورپرواز قدر و تانک‌ها و زره‌پوش‌ها بیان که نامی از ایالات متحده به میان آورد گفت اشغالگران بدانند که با متهم کردن دیگران مشکلی از آنها حل نمی‌شود. رئیس جمهوری اسلامی گفت حل مشکل فقط در تغییر نگاه، شجاعت در اقرار به شکست و تصمیم درست جهت خروج از منطقه و احترام به ملت‌ها به ویژه مردم عراق است. آمریکا بارها جمهوری اسلامی را متهم کرده است که در ناآرامی‌های عراق دخالت دارد و گروه‌های شورشی این کشور را تجهیز می‌کند. ایالات متحده همچنین میگوید ایران اعضای گروه‌های تروریستی را در خاک خود آموزش می‌دهد و آنان را روانه نقاط مختلف عراق می‌کند. با این همه جمهوری اسلامی ایران میگوید آمریکا مسئول وضع موجود در عراق است. وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت ایالات متحده و فرانسه بر سر راهکارهای اعمال فشار بیشتر بر ایران برای توقف فعالیت‌های حساس اتمی این کشور توافق کردند. سخنان روز گذشته وزیر امور خارجه آمریکا آخرین اظهارات در زمینه مواضع مشترک آمریکا و فرانسه در قبال ایران است. همسویی که به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین وجوه مشخصه سیاست خارجی فرانسه شده است. هومن سیسان نگاهی دارد به سخنان اخیر وزیر امور خارجه فرانسه و همسویی آمریکا و فرانسه در زمینه سیاست‌های دو کشور در قبال ایران و عراق.
برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه در سفرش به ایالات متحده آمریکا سعی کرد مقامات این کشور را قانع کند که فرانسه هم اکنون مواضع مشترکی با آمریکا در قبال ایران و عراق دارد. وزیر امور خارجه فرانسه در گفتگو با وزیر دفاع آمریکا گفت وی مطمئن است که مشکلات آمریکا در عراق برای اروپایی‌ها هم نگران کننده است. آقای کوشنر در سخنرانیش در دانشگاه جورج تاون هم تاکید کرد مشکل آمریکا مشکل فرانسه هم هست. البته وزیر امور خارجه فرانسه یادآور شد این مطلبی است که پذیرشش برای برخی در اروپا و فرانسه دشوار است. در همین راستا وزیر امور خارجه فرانسه در مصاحبه رادیویی‌اش در پاریس خاطر نشان کرد هرچند سیاست‌های آمریکا و فرانسه هم جهت است ولی فرانسه از دولت واشنگتن دستور نمی‌گیرد.
Allié oui, aligné non, nous ne prenons pas nos ordres à Washington, même si nous avons
متحد آمریکا بله، تابع آمریکا نه. ما از واشنگتن دستور نمیگیریم، هرچند که سیاستی را دنبال میکنیم که دیگر بر پایه سیاست‌های ضد آمریکایی نیست.
در سال 2003 کشور فرانسه در رأس مخالفان اروپایی آمریکا در حمله به عراق قرار داشت، مواضعی که باعث ایجاد تنش‌های جدی در روابط آمریکا و فرانسه شد. اما هم اکنون به نظر می رسد که در تغییری آشکار سیاست های فرانسه نه تنها در زمینه جنگ عراق تغییر کرده است، بلکه مواضع این کشور در قبال ایران و بحران اتمی جمهوری اسلامی هم کاملا با سیاست های آمریکا همسو شده است. این سیاست در سخنان ماه گذشته رئیس جمهوری فرانسه تبلور یافت زمانی که آقای سارکوزی بمب اتمی ایران را در کنار بمباران ایران قرار داد. آقای کوشنر هم در سفرش به واشنگتن بر لزوم توجه به تحریم‌های بیشتر علیه ایران در قالب فعالیت‌های اتحادیه اروپا تأکید کرد. وی با اشاره به این که فرانسه ایران اتمی را نخواهد پذیرفت به اهمیت گفتگو در کنار تحریم اشاره کرد.
On one end we have to offer negotiation and I was in the phone with Tehran right now.
از یک سو ما باید با آنها مذاکره کنیم. همین الان تلفنی داشتم با تهران حرف می‌زدم. اما این نمونه ای از مذاکره نیست. ما با آنها گفتگو می‌کنیم، به طور مرتب گفتگو می‌کنیم. از سوی دیگر ما باید بر روی تحریم‌ها کار کنیم.
همسویی سیاست‌های دولت کنونی فرانسه و آمریکا در حالی رخ می‌دهد که دولت پیشین فرانسه به رهبری ژاک شیراک هرگز نتوانسته بود با سیاست‌های خارجه آمریکا کنار آید. به نظر می رسد همکاری فرانسه با ناتو هم در حال افزایش است. اخیراً دولت آقای سارکوزی تصمیم گرفته که 6 فروند از جنگنده‌های فرانسه از تاجیکستان به پایگاه ناتو در جنوب افغانستان منتقل شود. تصمیمی که به طور ضمنی نشانگر خواست فرانسه برای نزدیکی بیشتر به ناتو است. در حالی که سیاست‌های خارجی دولت فرانسه و آمریکا در زمینه ایران و عراق به طور بی‌سابقه‌ای هم جهت شده است، اما وزیر امور خارجه فرانسه به مقامات آمریکایی هشدار داده است این همسویی در صورتی دوام می‌یابد که امکان تبادل نظر آزاد وجود داشته باشد و دولت مردان واشنگتن پذیرای سخنان صادقانه باشند.
توافق فرانسه و آمریکا در مورد اعمال فشار بیشتر بر ایران برای توقف فعالیت‌های حساس اتمی، گزارشی بود از هومن سیسان. روز پنجشنبه گذشته حدود 30 نفر بدون هیچ اخطار قبلی و یا طی شدن پروسه‌های حقوقی وارد دفتر انجمن اسلامی دانشگاه تبریز در محل خوابگاه ولیعصر این دانشگاه شده و اقدام به مصادره یا تخریب اموال انجمن کردند. پیمان عارف، دانشجوی ستاره‌دار دانشگاه، با اشاره به این نکته که انجمن اسلامی دانشگاه تبریز یکی از مهمترین انجمن‌های اسلامی خارج از مجموعه دفتر تحکیم وحدت است، درباره چند و چون این ماجرا به رادیو فردا میگوید:
تمامی تشکل‌های دانشجویی و حتی تشکل‌های اساسی در دانشگاه تبریز دارای دفاتر مختلفی هستند. انجمن اسلامی دانشگاه تبریز هم به همین شکل دفاتری داره در دانشگاه تبریز برای خودش که فکر می‌کنم 5 تا دفتر فی‌المجموع بوده باشه. اتفاق بامزه‌ای که میفته اینه در دانشگاه تبریز که با وجود اینکه برخی از تشکل‌ها از دفاتر خودشون در سطح دانشگاه برای امر اقتصادی هم بهره میگیرن و خوشمزه ترین اتفاق ممکنه در این بین این هست که حراست دانشگاه تبریز در دفتر خودش تاکسی تلفنی تأسیس کرده. رئیس دانشگاه تبریز انجمن اسلامی این دانشگاه از حدود 2 ماه پیش شروع به فشار آوردن میکنه که یکی از دفاتر خودش رو تحویل دانشگاه بده، دفتر خوابگاه ولیعصر رو فلواقه، و مدعی میشه که انجمن اسلامی دانشگاه تبریز در این دفتر کار اقتصادی انجام میده. عرض کردم این در حالی است که تمامی تشکل‌های دیگر دانشگاه هم در دفاتر مختلف خودشون در سطح دانشگاه کارهای اقتصادی هم انجام میدهند و علاوه بر تشکل‌ها نهاد حراست هم به همین شکل.
منظورتون از کارهای اقتصادی چیه؟
یعنی عرض میکنم حراست دانشگاه مثلا تاکسی تلفنی تأسیس کرده، بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز بوفه ای رو تأسیس کرده، کافتریایی رو تأسیس کرده، جامعه اسلامی این دانشگاه هم به همین شکل، و مثلا فروشگاه و سوپرمارکت و
انجمن اسلامی هم از همین دست بوده.
نه خیر مال انجمن چنین وضعیتی نداشته. یعنی امر تبادل اقتصادی همانند دیگر تشکل‌ها درش اتفاق نمی‌افتاده، بلکه کتابخانه‌ای داشته و کتاب امانت داده می‌شده یا کتاب‌هایی بوده، کتاب فروشی دایر بوده، کتابی فروخته می‌شده، نواری فروخته می‌شده، کاستی و سیدی، و عرض می‌کنم اگر هم تبادل اقتصادی بوده، تبادل اقتصادی از امر فرهنگی بوده، یعنی کالای فرهنگی در اون دفتر توزیع می‌شده.
از نظر قانونی هیچ پیگیری کرده انجمن اسلامی دانشگاه تبریز؟
انجمن دانشگاه قرار بود که امروز در دفتر رئیس دانشگاه حاضر باشه. متاسفانه بخش قابل توجهی از اعضای فعال انجمن در طی 3 ماه گذشته حکم انضباطی خوردن و به محض که حکم انضباطی هم خوردن ممنوع البرود هم شدن به دانشگاه. لذا با وجود اینکه امروز و فردا آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه ها هست، هنوز شرایط پس از سرکوب و شرایط آشفتگی بسیار شدیدی که بر اثر فشارها و احکام انضباطی و تعلیق از تحصیلها و اخراجهایی که صورت میگیره، وجود داره فعلا واکنش خاصی صورت نگرفته. ولی که عرض میکنم اتفاق اونقدر عجیب هست که من دقت میکردم به این امر، تقریبا در هیچ بخشی از منظومه حقوقی دانشگاهی در ایران چنین چیزی پیشبینی نشده و قانونگذار یا آیین نامه نویس یا شیوه نامه نویس هیچ جایی چنین تصوری نداشته که ممکن است روزی رئیس دانشگاه به یک تشکل دانشجویی حمله بکند و لذا بیاید و با پیشبینی این اتفاق راهکار حقوقی برای این امر پیش بینی بکند. ولی که یک راهکار حقوقی داریم حسب قانون اساسی حال حاضر ایران و اون هم نهاد قضایی دیوان عدالت اداری هست به مثابه عالی ترین نهاد قضاوت میان شهروندان و قوه مجریه دولت و شهروندان. فکر میکنم که بهترین راهکاری که در این بین به لحاظ حقوق متصور بوده باشد دیوان عدالت خواهد بود.
گفتگویی بود با پیمان عارف در مورد مصادره و تخریب اموال انجمن اسلامی دانشگاه تبریز.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد از اخراج ناگهانی 5 ایرانی پناهنده در ترکیه ابراز نگرانی کرده است. اداهی هیکس.
کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در یک بیانیه رسمی از اخراج ناگهانی 5 ایرانی پناهنده توسط دولت ترکیه از این کشور ابراز نگرانی کرده است. در بیانیه کمیساریای عالی امور پناهندگان آمده است 5 ایرانی پناهنده در ترکیه پس از سپری کردن 1 ماه در زندانهای ترکیه توسط مقامات این کشور به اجبار به شهر اربیل واقع در شمال عراق فرستاده شده اند. در این بیانیه اسامی این 5 نفر ایرانی پناهنده منتشر نشده است. در همین رابطه سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان ران ردموند می گوید مراحل و مقررات قانونی قبل از اخراج یک پناهنده در مورد این پناهندگان ایرانی توسط مقامات ترکی به مورد اجرا گذاشته نشده است و مقامات دولت ترکیه هیچ گونه اطلاعات و یا حتی قصد اخراج را با این پناهندگان در میان نگذاشته بودند. کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد می گوید به زور و اجبار فرستادن افراد به محلی که حتی محل زندگی آنها نبوده نقض آیین‌نامه‌های این نهاد بین‌المللی امور پناهندگان در سازمان ملل متحد است. آقای ردموند می‌افزاید با آنکه شرایط امنیتی در حال حاضر در شهر اربیل در شمال عراق با مقایسه با سایر نقاط در این کشور آرام به نظر می‌رسد، اما هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست و به همین دلیل کمیساریای عالی امور پناهندگان نگران وضعیت امنیت این پناهندگان ایرانی اخراج شده است. در این بیانیه همچنین آمده است دولت ترکیه اخراج 5 ایرانی پناهنده در این کشور را در ماه گذشته تایید کرده است.
گزارشی بود از الهی هیکس در مورد ابراز نگرانی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در مورد اخراج ناگهانی 5 ایرانی پناهنده در ترکیه. اما گفتاری داریم از مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، درباره حضورش در همایش بزرگ زنان در کره جنوبی. با این مقدمه که زنان از سراسر جهان برای شرکت در اجتماع بزرگ زنان در سئول، پایتخت کره جنوبی، از تاریخ 12 تا 15 سپتامبر دعوت شده بودند، این در حالی است که در این اجتماع خبری از فعالان حقوق زنان در ایران نبود.
تنها گوینده این گفتار در اجتماع حضور داشت که تلاش می‌ورزید وضعیت کنونی زنان فعال در مبارزات سالهای اخیر را گزارش بدهد. اما در شرایطی که مثلا چندین زن فعال در حوزه‌های کسب و کار کشور امارات در اجتماع حضور داشتند و در چند پانل وضعیت روبرشت خود را گزارش می‌دادند، غیبت زنان ایرانی در این همایش غم‌انگیز می‌نمود. از زنان ایرانی اصولگرا، محافظه‌کار، اصلاح طلب، مستقل، طرفدار جدایی دین از سیاست، فعال در حوزه‌های ورزشی، فرهنگی، سیاسی و فعال در کمپین‌های 1 میلیون امضا و حذف مجازات سنگسار خبری نبود. این فقدان باید ریشه‌یابی می‌شد. بسیار تلاش کردم تا به ریشه‌های نبود زنان ایرانی در این اجتماع بزرگ 2007 زنان در کره جنوبی برسم. ریشه‌یابی هم سخت بود هم آسان. برای این پرسش پاسخ صریحی وجود نداشت، اما بر پایه تجربیات و بر پایه خبرها و بر پایه آنچه در ایران می‌گذرد، بدون طرح سوال یافتن پرسش چندان دشوار به نظر نمی‌رسید. ایران مهمترین کشور خاورمیانه، کشوری که عمر حق رأی زنان در آن به نیم قرن می‌رسد، کشوری که عمر حضور زنان در پارلمان به نیم قرن می‌رسد، کشوری که 65% از ورودیه‌های دانشگاه آن زن هستند، کشوری که زنان مبارز و فعال حقوق زن چپ و راست به زندان می‌روند و پس از رهایی موقتی دیگر بار کار مبارزه را از سر می‌گیرند، کشوری که زنانش در دو انقلاب مشروطه و اسلامی بیشترین نقش ها را ایفا کرده اند، کشوری که زنان خود سرپرست در آن انبوهی از زنان را تشکیل می دهند، کشوری که زنانش بدون کمک های دولتی وارد حوزه های کسب و کار در بخش خصوصی شده اند، کشوری با آن همه زن کارگر و پیشینه های مبارزاتی زنان کارگر، کشوری با این عظمت در اجتماع بزرگ سئول در کره جنوبی نماینده‌ای از زنان خود نداشت. من به تنهایی نمی دانستم چگونه از آن همه حادثه رویداد، تلاش برای برابری و حذف موانع سیاسی و سنتی و فرهنگی زنان ایرانی درون کشور سخن بگویم. مانده بودم معطل که در فرصت 10 دقیقه‌ای که برای بیان حال و وضعیت زنان کشورم داشتم، چگونه از 100 سال گرفتاری و تلاش آنها سخن بگویم. راستی که غم‌انگیز بود. خوب که بررسی کردم به این نتیجه رسیدم: کارگردانان اجتماعات جهانی دیگر نمی‌خواهند با دعوت از زنان فعال ایرانی که در کشور ایران اقامت دارند و در محاصره انواع نیروهای امنیتی هستند، برای این زنان مظلوم پرونده‌های سیاسی جدید در ارتباط با بیگانگان و امنیت ملی بسازند. راستی که غم‌انگیز بوده و هست. زنان ایرانی در کشور خود در نبود آزادی بیان تن به انواع خطرها می سپارند و به هر زبان سخن می گویند، اما کنفرانس های بین المللی از ترس آنکه این زنان را طعمه حکومت نابردبار و ناشکیبای ایران قرار دهند، از دعوت آنان سرباز می زنند. آیا دولت ایران این درجه از پرهیز محافل جهانی از دعوت زنان ایرانی را به حساب سود و منافع خود می گذارد؟ آیا این است حاصل انقلابی که جمعیت انبوهی از زنان ایرانی آن را در مسیر پیروزی پیش بردند و نهایتاً آقایان افراطی و رادیکال این پیروزی را به صورت انحصاری از آن خود کردند؟
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
جشنواره تابستانی موسیقی جهان که به مدت 2 هفته در تورنتو برگزار خواهد شد، در اولین برنامه موسیقی بین‌المللی خود میزبان مامک خادم، خواننده و هنرمند ایرانی مقیم آمریکا بود. مریم اقوامی، تورنتو.
مامک خادم، هنرمند و خواننده ایرانی مقیم آمریکا، در بخشی از جشنواره تابستانی آواهای جهانی همراه با گروه موسیقی بین‌المللی خود در مرکز هنری در تورنتو به اجرای آواز و موسیقی پرداخت. مامک خادم که شعر و موسیقی اصیل ایرانی را با ابتکاری نوین با سازهای زهی هند، یونان، ترکیه و ارمنستان می‌آمیزد، توجه علاقه‌مندان به موسیقی جهانی را به خود جلب کرده است. مامک خادم که خواننده و بنیانگذار گروه اکسیم آف چویس بوده، آخرین آلبوم خود را زیر عنوان جستجو به تازگی در ایالات متحده منتشر کرده است. جشنواره تابستانی موسیقی جهان کوچک که از روز 20 سپتامبر تا 5 اکتبر میلادی ادامه دارد، میزبان هنرمندان بین المللی از ایران، آذربایجان، پرتغال، زیمبابوه و ده ها کشور دیگر جهان خواهد بود. مریم اقوامی، ترانتو.
و مجله ورزشی این ساعت.
هفته ششم مسابقات فوتبال بوندسلیگای یک آلمان عصر شنبه با برگزاری 6 مسابقه پیگیری شد. در چند نتیجه مهم در این بازی‌ها هرتا برلین در ورزشگاه خانگیش و در حضور نزدیک به 53,000 تماشاگر با نتیجه 3-2 بورسیا دورتموند را برد تا قبل از بازی‌های یک شنبه موقتاً به صدر جدول رده‌بندی صعود کند. شالکه در زمین خود و در حضور بیش از 61,000 تماشاگر با 3 گل آرمینیا بیلفلد را در هم کوبید و وردر برمن هم در یک بازی پرگل 4-1 میهمانش اشتوتگارت را وادار به تسلیم کرد. در سایر نتایج عصر شنبه هامبورگ با 1 گل از صد نورنبرگ گذشت. وولفسبورگ 2-1 میزبانش انرژی کاتبوس را مغلوب کرد و هانزا روستوک با 2 گل دویسبورگ را شکست داد. 2 مسابقه باقی مانده از هفته ششم بوندسلیگا یک شنبه شب انجام می شود که طی آنها بایر مونیخ در خانه کارلسروه بازی دارد و هانوفر تیم وحید هاشمیان میزبان تیم بایر لورکوزن است. در جدول رده‌بندی هرتا برلین با کسب 12 امتیاز پرچمدار شد و بایر مونیخ با 1 بازی کمتر و 11 امتیاز در ردیف دوم جای گرفت. در لیگ برتر فوتبال انگلیس و از هفته هفتم این مسابقات روز شنبه تیم آرسنال در امارات استادیوم شهر لندن با پیروزی پرگل 5-0 در مقابل میهمانش دربی کانتی جای خود را در صدر جدول رده‌بندی این بازی‌ها محکم‌تر کرد. در دیدار مهم دیگر عصر شنبه لیورپول در ورزشگاه خانگیش آنفیلد رود در برابر بیرمنگام به تساوی بدون گل دست یافت. در جدول رده‌بندی آرسنال با 16 امتیاز اول است و لیورپول با 12 امتیاز دوم. و در مرحله 1/4 نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی زنان در کشور چین عصر شنبه تیم فوتبال زنان آلمان با نتیجه 3-0 تیم کره شمالی را برد و به دور نیمه نهایی صعود کرد. تیم فوتبال زنان آلمان در مرحله نیمه نهایی روز چهارشنبه با برنده بازی تیم‌های چین و نروژ روبرو خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب نگاهی می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. رئیس جمهوری ایران تأکید کرد تحریم‌های اقتصادی جلوی فعالیت هسته‌ای تهران را نخواهد گرفت. رئیس جمهوری عراق از بازداشت یک شهروند ایرانی توسط نیروهای آمریکایی انتقاد کرد. زنان تظاهرکننده فلسطینی خواهان آزادی اعضای زندانی حماس شدند. مقام‌های قضایی آمریکا تحقیق در مورد اتهام قاچاق اسلحه توسط یک شرکت آمریکایی را آغاز کردند و هزاران راهب برمه‌ای در مسیر راهپیمایی اعتراضی خود از مقابل خانه آنگ سان سوچی عبور کرده و به او احترام کردند. شنوندگان عزیز رادیو فردا، بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر به اطلاع شما خواهد رسید.
ارتباط با جهان